تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد، چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم، گشتم تا بشنوم تنین آونگ‌ها را، بشنوم غریو جرقه‌ها را در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
قبل از این تجربه چیزی که برام مهم بود حرف مردم بود، اینکه نگرششون نسبت من چیه، قضاوتشون نسبت من چیه. خب بعد از اون قضیه بارها برام پیش اومده که قضاوتم کردن، حتی به هم تهمت زدن، حرفای مختلفی پیش اومده، من حتی جوابشون هم ندادم. یعنی فکر میکنم که اصلا نیازی نیست من جوابشون رو بدم. من یه نگاه کردم، گاهی حتی نگاهشون هم نکردم، سلام پایین انداختم و بدون اهمیت بهشون. دلم میشکنه ها، نه که دلم نشکسته باشه، ناراحتم میشم، ولی دیگه اهمیتی برام نداره که بخوام جوابشون رو بدم یا حتی راضیشون کنم، خودم رو بهشون ثابت کنم که این حرفی که در مورد من میزنی اشتباهه، من این کار واقعا نکردم، اصلا اهمیتی برام نداره. میگم بذار فکر خودشو بکنه، میگذرم.
چه اتفاقی افتاد؟
زهرا خسروی هستم، 35 سالمه، دیپلم تجربی دارم، پدر و مادرم اصالتا بروجردی هستن ولی فعلا ساکن قم هستیم. 14 سال ازدواج کردم، 3 تا پسر دارم، عباس و علی دوقلو هستم و 11 سالشونه، محمد 7 سالشه.
13 مرداد سال 89 ساعت 11 و نیم شب با برادرم، مادرم و همسر برادرم داشتیم از بروجرد برمیگشتیم خونه خودمون، شهر خودمون. توی جاده کمربندی بودیم که با یه کامیون 18 چرخ تصادف کردیم. کامیون
روز
سنگین
بود، شب بود.
ساعت 11 و نیم شب.
بله.
کامیون بار گندم داشت و تقریبا سنگین بود. ما هم ماشینمون پراید بود، یه ماشین سبک کوچیک بود. تقریبا نیمی از ماشین زیر کامیون فرو رفته بود. مادرم، برادرم و همسر برادرم توی همون لحظه جونشون از دست دادن.
خدا بیامرزه.
سلامت باشین.
عروسی خواهرزاده ما بود بروجرد. بستگان همه اومدن بروجرد و مراسم عروسی شرکت کردن.
از توی عروسی از هم جدا شدیم. از هم جدا شدیم و خدافظی کردیم. اومدیم، من اومدم سمت خونه و مادرم اینا، برادرم و خواهرم رفتم به سمت قم.
تقریبا 12 شب گذشته بود که ما اومدیم منزل، گوشی من زنگ خورد که برادر خانومم با صدای خیلی لرزان به من گفت که پسرم، مامانم اینا تصادف کردن و خبر داری؟ گفتم که نه، چطور؟ گفت آره، یکی به من زنگ زده گفته که یه ماشینی تصادف کرده اینجا تو کمربندی بروجرد و دو سه تا از سرنشیناش فوت کردن و یکیشون زنده مونده.
من تا قبل از برخورد ماشین همه چی درست یادم هست، تا چند صدم ثانیه قبل از این که به کامیون برخورد کنیم. چراغای کامیون رو میدیدم، صدای مامانم و همسر برادرم رو میشنیدم که به برادرم میگفتن یکم سرعتتو بیار پایین تر.
اون از سمت مخالف میومد؟
ما توی لاین مخالف بودیم، ما توی لاین سبقت بودیم.
تو سبقت.
بله، ما توی لاین سبقت بودیم. قبل از تصادف هیچی، یعنی قبل از برخورد شاید صدم ثانیه فاصله داشت با برخورد. آره، جیغ و تمام.
ماشین سنگین از روبرو شاخ به شاخ زده بود به پرایدشون و تا تقریبا صندلی جلو رو جمع کرده بود.
درد؟
هیچی.
صدایی؟
هیچی.
تصویری؟
نه.
بعد از مدتی که گذشت من اصلا نمیدونستم کجا هم، چه اتفاقی افتاده، هیچ چیزی یادم نبود. چشمام هم به شدت آسیب دیده بود و ورم کرده بود و بسته بود، هیچ چیزی رو نمیدیدم. من فقط میفهمیدم که حالت نشسته روی صندلی هستم، یعنی هنوز توی ماشین بودم.
صدای خانمی شنیدم که به من میگفتش که یه شماره به من بده، میخوام زنگ بزنم. بعد من گفتم شماره مادرم رو بهتون بدم. گفتش که نه، شماره مادرتو نمیخوام. حالا یه از این که مادرم جلو نشسته بود از سنش و اینا حد زده بود ایشون مادر منه، یا این که چون متوجه شده بود اونا مرحوم شدن خواسته بود که مثلا این، یعنی مادر من توی خونه است فکر کرده و خواسته این خبر به مادر من نده. گفتم شماره خونمونو بدم. گفت نه، شماره خونتونم نمیخوام، شماره یه کسی که توی بروجرد زندگی میکنه رو به هم بده. گفتم من شماره عمومو بهتون میدم، عموم بزرگ خاندانمون هست. و من شروع کردم.
اسم ایشون
ایدی خسروی، حاج ایدی خسروی. بله. بعد من شماره تلفن خونی عمومو دادم، در حالی که هیچ وقت شماره اونو حفظ نبودم و نیستم. شماره تلفن خونه شون دادم.
ولی اون موقع میدونستین؟
آره.
چطور؟
نمیدونم.
من شماره رو به این خانم دادم، تماس گرفته بود با عموم و حالا عموی من خودش رو رسونده بود به صحنه تصادف و اینا.
اصلا هیچی متوجه نبودم، فقط چشمام بسته بود. فقط اینو احساس کردم که از فاصله ماشین تا آمبولانس افراد منو می بردن، یعنی یه حالا آقایی منو گرفته بود و می برد.
بعد منو داخل آمبولانس که گذاشت، در آمبولانس رو که بست، من دیگه از اون خودم جدا شده بودم، یعنی من موندم بیرون آمبولانس.
میخوام ببینیم که تا کجا رو درون بدن بودید و یادتون هست که در اون از حدقه چشم میدیدید، از دریچه گوش میشنیدید؟
تا همون دم آمبولانس، چون من با این آره، چون من با اون آقا مکالمه میکردم، باش صحبت میکردم. هرچند چشم
شما تا دم آمبولانس
آره
بود.
قبل از برخورد چشمای من بسته شد، من هیچیو ندیدم،
فقط میشنیدین
آره، فقط میشنیدم و صحبت
با چشم میکردم. بسته
بله.
از خستگی چشما رو باز نمی‌کردی؟ از درد؟
نه، چشمام پاره شده بود.
کانال چشمم خون گرفته بود و
آره، چشمم پاره شده بود و تا این مدتی اصلا این چشمم تقریبا بینایی درستی نداشت.
به خاطر آسیبی که وارد شده بود چشم‌ها دید نداشت.
بله.
ولی با این آقا با چشم بسته صحبت می‌کردید. حالا تا دم آمبولانس رسیدی.
بله.
بعد دیدید که نگاهتون باز شد.
بله.
نگاهتون که باز شد، شما کجا بودید؟
پشت در آمبولانس
ایستاده
بودم. آره پشت در آمبولانس.
در چه ارتفاعی؟ نگاه شما در چه ارتفاعی است؟ ارتفاع قد خودتون؟
نه، بلندتر، یعنی تقریبا تا سقف آمبولانس.
چه فاصله از خود دیواری آمبولانس دارید؟ در آمبولانس دارید؟
شاید 40-50 سانت.
40-50 سانتی.
بله.
پس درستش اینه، بدن تا دم آمبولانس آمد، وقتی منتقل کردن این بدن رو بدون شما منتقل کردن.
بله.
بدن رو منتقل کردن، شما چرخیدید، ایستادید.
بله.
بالای این خروج و چرخش رو احساس نکردید؟
نه، احساس نکردم.
از اونجا دیگه آمبولانس حرکت کرد به سمت بیمارستان و چیزی هم از ماشینا و اون خیابون و اینا دیگه خیلی به اون صورت ندیدم، یعنی اصلا برام مهم نبود که بخوام ببینمشون.
رفتیم سمت بیمارستان چمران که تو راه بودیم، برادر شوهرم زنگ زد، گفت من بیمارستانم، نگران نباش، چیزی نیست، فقط زهرا بینشون پا شکسته. اینو که به من گفت توی قلبم خالی شد، حس کردم که همه فوت شدن و فقط زهرا زنده است. گفتم پسرمه، برادر شوهرم پسرمه، گفتم پسرمه فقط زهرا زنده است. از سکوتش متوجه شدم، اونجا دیگه زدم زیر گریه.
دیگه بعد از این مامانم رو دیدم، جلوتر از من ایستاده بود، من پشت سر مامانم.
بدن مادر رو ندیدی؟
نه اصلا، یعنی ماشین ها و این چیزها رو من فقط آمبولانس رو دیدم.
شما جیغ مادر رو شنیده بودید، الان اولین باری که دوباره دارید مادر رو میبینید اینجایی که شما شروع کردید به شناوری و حرکت توی آسمان اون منطقه، درسته؟
بله.
مادر جلوتر از شما هست؟
بله.
فقط مادر؟
مادرم جلوتر از من بود، من بودم، برادرم و همسرشون، به ترتیب چهار نفرمون پشت هم، یعنی به ستون یک.
به ستون یک؟
بله، پشت هم داشتیم.
جلوترین نفر؟
مادرم بود، بعد من، برادرم و همسر برادرم.
به همین ترتیب؟
بله.
شما عمودی هستید یا افقی در اون حالت؟
عمودی.
عمودی.
بله.
هر چهار نفر عمودی؟
بله، چهار نفرمون عمودی هست.
بدنها به چه شکل؟ شفاف، عادی؟
شفاف. لباسمون، یعنی لباسی که تنمون بود، اون مانتویی که توی ماشین پوشیده بودیم،
همون لباس ها.
آره، همون مانتویی که مثلا مادرم تنش بود، همون پیرن شلواری که برادرم همون بود، شفاف بود، ولی همون لباس ها تنشون بود.
همون بود ولی شفاف.
بله، معلوم بود کاملا اون طرفش پیدا بود.
شروع کردیم به پرواز کردن به سمت امامزاده شهر بروجرد، امامزاده جعفر. امامزاده جعفر تقریبا مرکز شهر بروجرد هستن.
حالا در حال حرکت سرعت چقدره؟
نه آرام. سرعت بالا نیست. آره، با آرامش.
من اصلا نتونستم تفکیک کنم. سرعت دوچرخه یا ماشین؟
دوچرخه.
با اون سرعت.
آره، با سرعت دوچرخه.
پشت سریار چطوری میدیدین؟ آیا چرخیدین طرفشون؟
نه.
نچرخیدین؟
نه، نچرخیدین.
در حالی که میرفتین میدیدین؟
بله.
میدیدین پشت سر؟
آره، میدیدمشون.
تعجب
نمی‌کردید؟ حتی با هم صحبت میکردن. برادرم و همسرشون تقریبا 40 روز بود که با هم عقد کرده بودن، هنوز عروسی نکرده بودن. اونا با هم صحبت میکردن، من میدیدم که با هم دارن حرف میزنن و مثلا سمتشون نمیرفتم، میگفتم که تنها باشن. اصلا متوجه این نبودم که الان من چه اتفاقی افتاده، من جسم ندارم، اصلا نمیتونستم تفکیک کنم. فکر میکردم که یه روز معمولیه که من با مادرم و برادرم و همسرش داریم میریم امامزاده. من میدونستم توی بروجردیم، اینو میدونستم که توی بروجردیم.
آره، میدونستیم که داریم میریم امامزاده.
آره، فکر میکردم داریم میریم امامزاده رو، مثلا زنداداشم چون اولین بار اومده، داریم میریم امامزاده رو به ایشون نشون بدیم و ببرمشون زیارت. وقتی که بالای شهر میرفتم، ارتفاع ما خیلی بالا رفته بود،
بیشتر شد.
شاید مثلا شاید 50 متر مثلا از سطح زمین فاصله داشتیم، یعنی خونه ها کوچیک شده بود، خیابونا باریک دیده میشد.
به ساختمان های بلند مرتبه مثلا بر میخوردید یا از اونام بالاتر؟
نه، از اونام بالاتر بودیم. البته خب شهرمون هم شهر کوچیکیه، خیلی ساختمان های مرتفعی توش
نیست.
شاید مثلا بزرگترین ساختمونش شاید 7-8 طبقه نهایت هم باشه، فکر نمیکنم بیشتر از اون.
بسیار خوب. این لباس های نیمه شفاف با اون سرعت در اون ارتفاع نسبتا بالای شهر و سرعت حدود سرعت دوچرخه، اگر در چنین حالتی کسی با لباس اونجا حرکت کنه، پرواز کنه، باد میخوره و لباسش تکون میخوره. آیا این لباس ها تأثیر پذیر بود از هوا؟
نه.
جریان هوا؟
نه، نه.
باد نمیخورد بهش؟
نه، باد نمیخورد.
بسیار.
یه چیزی که انگار جذب تن شده بود و با ما منعطف میشد، یعنی ما قدمون که کشیده میشد، لباسمون با همون کشیده میشد.
پرواز کردیم، رسیدیم به کوچه‌ای که منتهی به امامزاده است. ما سر کوچه تقریبا اومدیم پایین، به سطح زمین نزدیک شدیم، یعنی حالت فرود اومدن.
از ارتفاع نزدیک به زمین همچنان پرواز میکردیم، رسیدیم به دیوار امامزاده. این امامزاده سه ضلع دیوارش توی حیاته، یه ضلع دیوار مشترک با کوچه داره، یعنی خود صحن امامزاده اونجا که حالا ذریح قرار داره، یه دیوار مشترک با کوچه داره. مادرم از اون دیوار وارد شد، یعنی وارد صحن شد بره کنار ذریح و من گفت بیا. من تازه اینجا متوجه شدم که باید تعجب کنم، از دیوار که نمیتونم بگذرم، من از در میرم، از در امامزاده وارد شدم. بعد داخل حیات رفتم، دوباره از در امامزاده وارد شدم، با وجود اینکه در بسته بود، اون ساعت شب امامزاده بسته است، از در وارد شدم، وارد صحن شدم، دیدم مادرم، برادرم و همسرشون، اون از دیوار، یعنی مادرمو که دیدم اومده بود، برادرم و همسرش هم از دیوار گذشته بودن، دنبال من نیومده بودن.
اطراف ذریحو طواف کردیم، زیارت کردیم امامزاده رو
و تقریبا نزدیک به سقف، نزدیک به گنبد، یعنی ذریح روی بالای ذریح زیارت میکردیم، دور ذریح از بالا میچرخیدیم. بعد یه ضلع دیوار همین امامزاده به حیات پشتیه، مادرم از اون دیوار گذشت، گفت بیا بریم، مادر بزرگم، مادر پدرم اونجا تدفین هستن، اونجا قبرشون اونجاست، گفتش که بیا بریم فاتحه بدیم. من گفتم که یعنی از دیوار بگذرم؟ گفت بیا. احساس کردم که الان یه دردی رو باید احساس کنم که میخوام از دیوار بگذرم.
گمان کردید اگه به دیوار برخورد کنی درد داره؟
درد داره، آره. از دیوار که عبور کردم کشیده شدم، ولی هیچ دردی رو احساس نکردم. سرم و نیمتنه بالایی بدنم از دیوار گذشت. برگشتم به خودم نگاه کردم، دیدم پاهام و نیمتنه پایینیم هنوز داخل قسمت امامزاده است، یعنی پشت دیواره. دیوار رو میدیدم، پاهام رو میدیدم، نیمتنه بالاییم هم که توی حیات رفته بود رو میدیدم.
از در و دیوار رد شد، نگاه کردم دیدم پاهام تو اتاقه، پاهام تو اتاقه. بعد من اینجوری خم بودم، بعد برگشتم به بالا نکردم، در بالا کمرم رد شده بود، یعنی من در اینجا بود. برگشتم به سمت دیوار، دیدم شانه سمت چپم داخل دیواره، دیدم در اینجا توشکن و پاهم تو اتاق بود، در اینجا بود، این شانم تو این دیواره بغل بود، این قشنگ داخل این دیوار اینجا بود.
حالت پرواز کنن رفتیم سر قبر مادر بزرگم، سر قبر ننه صدیقه، فاتحه دادیم، نشستیم اونجا، هم مثل همینجا دستمون رو روی سنگ زدیم و حالا یه حمد و سوره و صلوات و اینا، هم مثل همیشه.
از توی حیات امامزاده دور زدیم، حالت همون پرواز، اومدیم حیات جلوی
امامزاده. حالت پرواز ساده نگید، من اونجا پرواز نکردم، دقیق باید بتونم مجسم کنم. 10 سانتی زمین بودید، 1 متری، 10 متری افقی عمودی، با چه سرعتی؟
3 متری حالت افقی.
آره،
از دیوار که گذشتم حالتمون، چون این حالتی شده بودم و برگشتم خودم رو دیدم، دیگه حالتمون تقریبا افقی شده بود، مثل پرنده تقریبا. این
حالا که افقی میشین، این لباس ها بر اثر جاذبه رو پایین کشیده میشه یا نه؟
نه نه،
میگم جذب بدن،
جذب بدن و کشیده میشد با ما. وقتی مثلا من از توی دیوار داشتم میگذشتم، شاید اگه بخوایم به متراژ اینجا حساب کنیم، شاید مثلا به اندازه 3 متر بدن من کشیده شده بود.
این کشیدگی برای شما بود یا اونایی که مرحوم شده بودن کشیدگی رو نداشتن، شما داشتید؟
نمیدونم، اونا سری گذشتن، من بین دیوار چون وایستادم که ببینم وضعیتم چطوره، اونجا متوجه شدم که من کشیدگی دارم.
مامانم گفت بریم سر قبر جواد، پسرم هم جواد. دوباره اومدیم پایین، روی سنگ نشستیم، یعنی حالا چیز فاتحه دادیم نزدیک زمین.
بعد از اینکه حالا یه تایمی گذشت، برادرم و خانمشون از ما جدا شدن، توی همون حیات امامزاده به یه سمت دیگه رفته بودن و انگار داشتن با هم صحبت میکردن.
مامانم اونجا به من گفتش که زهرا ما میخواییم بریم، تو هم با ما بیا بریم.
من متوجه بودم که منظور مادرم چیه.
چی بود منظور؟ چی بود؟
رفتن به اون دنیا بود.
گفتم که نه من نمیام مامان. گفت بیا بریم زهرا، اینجا نمون، ما داریم میریم، تو هم با ما بیا.
گفتم مامان من از قبر میترسم، من از داخل قبر میترسم. گفت قبر اصلا ترسی نداره، قبر چیزی نیست که، نگران نباش. گفتم نه من میترسم، و به خاطر این ترسی که از قبر داشتم نمیخواستم با مادرم برم. مادرم گفتش که خب نگران نباش، بیا بریم قبر مادر بزرگت. مادر بزرگم ننه صدیقه بهش میگفتم، یعنی اسمشون صدیقه بود و معروف بود به ننه صدیقه. با هم پرواز کردیم به سمت قبر ننه صدیقه. توی این پرواز کردن که دوباره داشتیم به سمت قبر ننه صدیقه میرفتیم، یه حس فوق‌العاده پرواز داشتم، یعنی تا قبل از این هرچی پرواز کرده بودم اون احساس خوشایند رو نداشتم، یعنی نه که احساس بدی داشته باشم، ولی
عادی بود
برام. اونجا احساس کردم که چقدر سبک، چه حس خوبیه این پرواز کردن، چه حس قشنگیه. برگشتم به خودم نگاه کردم، همجوری که
برای اولین بار،
برای دومین بار، بار اول وقتی از دیوار میخواستم بگذرم به خودم نگاه کردم، بار دوم اینجا بود که میخواستم، چون حس پرواز رو داشتم درک میکردم، میخواستم ببینم که وضعیتم چطوریه. حالت افقی بودم و مثل فرشته های نقاشی هایی که بچه ها میکشن، دوتا بال آبی، یه بدن تقریبا کوچی
داشتین. بال آبی؟
آره دوتا بال آبی داشتم، یه بدن کوچیک، یه لباس سفید، یه مقنعه سفید، و ابعادم اندازه یه بچه 5-6 ساله شاید، یعنی کوچیک شده بود. سنم نه، یعنی حس نمی‌کردم 5-6 سالمه، ولی از نظر قدی.
مادر بقیه چطور؟
مادرم بود،
بال نداشت؟
نمیدونم، فقط همون حس مادر بودنشو خیلی درک میکردم.
دقت نداشتید یا به یاد نمیارید؟ توجه
نداشتید؟ نه دقت نمیکردم، اینقدر که برای خودم جذاب شده بود اهمیتی نمیدادم. بعد خیلی لذت میبردم، دوست داشتم همینطوری اضافه تر پرواز کنم به چرخم. بعد رسیدیم به قبر مادر بزرگم، مامانم با اشاره دست به هم گفتش که برو
ببین. به من که گفت برو، من اومدم پایین. تا حالا حالت عمودی بودیم، ایستاده بودیم. وقتی که گفت برو، روی سنگ رسیدم،
حالت افقی وارد قبر شدم،
یعنی به صورت به این سمت داشتم میرفتم داخل قبر مادر بزرگم.
بدون نگرانی؟
آره، هیچ نگرانی نداشتم. وارد قبر شدم، سنگ قبر رو دیدم، ازش گذشتم، یه بخشی خاک از اون خاک گذشتم. دیده من
درون خاکو میدیدین؟
دیدم اینطوری بود که مثل یه سواری آسانسور شیشه‌ای که میشین، فاصله بین طبقات، اون سطح زمین طبقه‌ها که آجرا و سیمان و اینجور چیزا هست، میبینینشون میگذرین. این حالتی بود انگار من از کنارش دارم میرم، یه حالت اینجوری بود، خاکی نمیشدم، میدیدمشون. خب این طبقه سنگ، این طبقه خاک هاست. بعد رسیدم به یه فضای بزرگ.
بزرگ یعنی چی؟
یه فضایی بود که فرض کنین یه سالن بزرگ که یه تاقچه داشته باشه. اون تاقچه داخل قبر مادر بزرگم بود، کفن مادر بزرگم توی اون فضا بود.
اون جسمی که حالا توش بود انگار از بین رفته بود، اینطوری شل افتاده بود، مثل اینکه پارچه افتاده بود روی هم، حجم نداشت، داخل کفن حجمی نبود.
از اون فضا و از اون کفن ترسیدین؟
نه اصلا، یعنی میدونستم که یه بخشی از مادر بزرگمه، پذیرفتم خیلی عادی، مثل که اگه مادر بزرگم زنده بود کنارش میرفتم و هیچ ترسی نسبت بهش نداشتم از دیدن اون.
تو کفش و لباسشه مثلا؟
نه خودشه، یه بخشی خودشه. از خودشه. این خب مادر بزرگمه، اینم مادر بزرگمه، حالا برم پیش این. اون جذابیت برام نداشت، ولی میدونستم اون، یعنی با خودم گفتم این ننه صدیقه است، خب برم چه ننه صدیقه.
این متعلق به مادر بزرگه یا مادر بزرگه؟ کدومه؟
میدونستم اون جسم مادر بزرگم، ما یه روزی به این میگفتیم ننه صدیقه، حالا این خانومی که اینجا نشسته روی اون تخت سنگ، اینم ننه صدیقه، من باید برم پیش این ننه صدیقه. تاقچه شدم، اول کفن مادر بزرگم رو دیدم، بدون اینکه طبقه‌ای بگذرم یا فضایی عوض بشه، انگار نمیدونم، نمیشه بگم برگشتم، انگار یه گوشه ای از اون فضا بود، یه فضای خیلی بزرگ، سرسبز، خیلی قشنگ.
بزرگ یعنی چقدر؟
اینقدر بزرگ بود که من تمام اطراف اونو شبیه غبار میدیدم، یعنی انتهای اونو اصلا، انتهای اونو اصلا از هیچ جهتی نمیتونستم انتهاشو ببینم.
میتونید با مقیاس زمینی صحبت کنید که ما بهتر متوجه بشیم؟ مثلا یک استادیوم فوتبال، مثلا یک شهر، مثلا یک میدان، یک خیابان، یک بیابان، یک سالن،
شاید یه مثلا کویر لوت، یه فضای اندازه مثلا چند تا استان، یه استان ایران مثلا، یه فضای خیلی بزرگ، سرسبز و تقریبا مسطح، یعنی کوه و اینجور چیزا نداشت، دشت بود، صاف بود، سرسبز بود و درخت تک و توک بینش بود، یعنی بیشتر یه دشت سرسبز بود.
یه جوبه آبی بود که تخت سنگی هم کنار این جوبه آب بود، مادر بزرگم روی اون تخت سنگ نشسته بود، یه کنار تخت سنگش یه دونه درخت بیج مجنون بود.
ننه صدیقه روی اون سنگ نشسته بود، با وجود اینکه میدونستم اون سنگه و خب نشسته روی سنگ یکم آزاردهنده است، ولی میدونستم مادر بزرگم هیچ آزار و اذیتی نمیبینه، یعنی انگار که روی صندلی خیلی نرم و راحتی نشسته و لذت میبرد از اینکه روی اون تخت سنگ نشسته بود. مثل همیشه که وقتی زنده بود یه رو سری میبست، یکم از موهاش اینجا پیدا بود، دوتا گیس میبافت، همونطوری موهاش بسته بود و یه رو سری سرش بود، یه لباس سفید.
خانمای محسن قدیم لرستان همین جوری بود آرایششون. بله.
بعد همونطوری نشسته بود و یه لبخند فوق‌العاده مهربون داشت. یه تسبیح بزرگ صدتایی، دونه صدتایی بود دستش بود، که اون سفید شاید سنگ و نورانی، بیشتر احساس میکردم تسبیحش از جنس نوره تا از جنس سنگ، داشت با اون ذکر میگفت.
پیامبر فرمودن که القبر اما روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر النیران، قبر یا باقی از باقهای بهشت یا گودالی از گودالهای جهنم. در این رابطه روایت زیاد داریم، از امام سجاد روایت داریم، روایت متعدد هست که این مطلب رو بیان میکنه. بنابراین این که انسان قبر این گونه ببینه، خب بله، همین قبر یک ارتباطی هست بین اون عالم برزخ، اونم قبر القبر و برزخ، اونطوری باید داریم خود برزخ قبر، خود قبر برزخه.
مادر بزرگم، من تقریبا 4 یا 5 ساله بودم که فوت شدن، یعنی خیلی کوتاه من دیدمشون و تمام اون سالها سلامت باشین آلزایمر داشتن، اصلا ماها رو نمیشناختن. میرفتیم میگفتیم که ننه صدیقه من اومدم پیشت، من کیم؟ با همون حالت مهربون و اینا همیشه نوازشمون میکرد. مثلا نمیگفت نمیشناسم، یادم نیست، میگفت تو عزیز دلمی، تو کسیامی، همیشه اینجوری بهمون میگفت. توی قبرشون که بودن، من رفتم کنارشون، خیلی خوشحال بود، من از دیدنشون خیلی خیلی خوشحال بودم. بعد با همون لبخندش بهم گفت کسیام، و احساس کردم منو، یعنی میدونستم که منو شناخت.
در گفتار عزیز لوری، کسیام همون کس و کار که میگن، قوم و خویش به همون معناست، و یک واژه محبت آمیزی هستش، یا میگن همه کسون، همه کسون، همه کسان من. این واژه رو خواستم معنی کنم. بفرمایید.
خیلی احساس خوبی داشتم از اینکه مادر بزرگم منو شناخته بود، حالش خوب شده بود، نشسته بود، چون تمام اون سالایی که من دیدمشون بستری بودن، یعنی روی جا بودن و خیلی تحرک و اینا نداشتن. اینکه نشسته بود، سر حال بود، خیلی برام خوشایند بود. این ننه صدیقه است. ننه صدیقه است. اینجا داشتیم از بروجرد می اومدیم، وایسادیم اینجا چای خوردیم، نگاه کن من دارم چای می خورم، قند گذاشتم تو دهنم.
چای خور بودی؟
آره، مامانم داره من چای میده، اینم خاله است، فکر کنم خاله کلاس اول بوده، اون دایی حسینه. یه مقدار پیش مادر بزرگم بودم، یه مقدار با هم صحبت کردیم و خب خیلی لذت بردم از اون فضایی که مادر بزرگم بود. یه مثل صبح زود یه روز بهاری، نور اونطوری روشن،
از سمت بالا به سمت پایین یه دونه های ریزی هم شبیه قاصدک، شبیه نوری که حالا یه پرتوهای کوچیکی ازش باشه، مثل همون خورشیدای بچه های تارایی از کنارش بیرون زده بود. بعد خیلی ریز بودن اینا، یعنی از قطره های بارون ریزتر بودن و خیلی زیاد بودن،
و یه صدای خیلی کمی از اون جوی آب رو هم میشنیدم.
خداوند نصیب همه ما کنه آسمان های زیبای پرقاصدک خودش رو. نفسی تازه کنیم در آسمان زیبای ایران دلم و برگرده. Thank you.
تا قبل از اینکه وارد قبر مادر بزرگم بشم، یعنی از اون لحظه‌ای که در آمبولانس بسته شد تا لحظه‌ای که من داخل قبر مادر بزرگم شدم، شب بود.
بیرون روی زمین
هم؟ آره، همه جایی که من میدیدم شب بود. ساعت تصادفمون هم 11:30 شب بود، یعنی نور فضا، آسمون، این چیزایی که میدیدم همه شب بود، مثل همون ساعت 11:30 اینطوری شب.
این که شب بود باعث میشد که دید شما هم ضعیف بشه، مثل حالت عادی که ما داریم شب ضعیف‌تر میبینیم به خاطر تاریکی؟
نه، دیدم کامل بود، هیچ فرقی نمی کرد. یعنی همونطوری که، یعنی حتی رنگا رو هم میتونستم تشخیص بدم که دقیقا مثلا الان این درخت که توی حیات امامزاده است چوبش چه رنگیه، برگش چه رنگیه، کاملا متوجه بودم.
با چشم فقط... جسمانی هم میتونید همونطور ببینید؟
نه قطعا نه، ولی حالا آسمون رو اون میدونستم که الان شبه، اون تاریکی رو حس میکردم.
شبیه که اثری روی دید من نداره؟
نه نداشت. ولی بعد از اینکه از قبر مادر بزرگم اومدم، فضای امامزاده، آسمون، همه جا شبیه اون ساعتی از روز بود که داخل قبر مادر بزرگم بود.
چه ساعتی؟
صبح زود، مثلا شاید 7 صبح، مثلا یه روز بهاری، 6:30 صبح یه روز بهاری، اینطوری. هوا دیگه روشن بود، دیگه آسمون روشن بود و من میدونستم که الان روزه.
بعد احساس میکنید اونجا چقدر طول کشید؟
شاید چند ساعت، مثلا به زمان این دنیا مثلا 3-4 ساعت پیش مادر بزرگم بودم.
ما الان فرصت مناسبی داریم برای مقایسه زمان روی زمین اینجا و زمان آنجا. شما وقتی وارد شدید، ما اصلا نمیخوایم به اونجا زمان نسبت بدیم، بگیم صبح، ظهر، شب، چی نمیخوایم بگیم، ولی به هر حال یک شرایط نوری داشت. حالا اگر باز بشود گفت نور، ما نمیدونیم چه چیزی. آیا اونجا تا زمانی که اون تا هنگامی، باز همین زمان غلطه، هنگام غلطه، ناگزیریم چون که واژه ندارم همین استفاده میکنم، تا هنگامی که اونجا بودید آیا شرایط نوری تغییر کرد یا گذر زمان احساس شد، تاریکتر شد، روشنتر شد اونجا
توی قبر که بودم؟ یا اینکه کلا توی اون فضا که بودم؟
نزد مادر بزرگ؟
نه، توی کنار مادر بزرگم بودم.
نه نور تغییر کرد، نه زمان
هیچی.
گذشت؟
نه هیچی.
ولی اینجا وقتی برگشتی دیدی زمان
قبر
گذشته؟
آره، بیرون قبر متوجه این شدم که زمان عوض شده بود.
میتونید بپذیرید این جمله رو که در اونجا گذر زمان نبود یا زمان نبود ولی در اینجا بود؟
بله.
اینطور بود؟
بله. بعد دیگه به مادرم گفتم که من بازم میخوام برم چند تا قبر دیگر رو هم ببینم. مامانم گفت برو. قبر مادر بزرگم ننه صدیقه حیات، مثلا ضلع پشت امامزاده میشه تقریبا. من ضلع کناری امامزاده، دیوار امامزاده فرض کنین، تمام این 3 ضلع یه قبرستون تقریبا بزرگه. ضلع کناری همجوری به طور اتفاقی یه قبر رو مثلا بدون اینکه انتخاب کنم یا بخونم یا ببینم یا بشناسم، همینجوری یه قبر رو گفتم برم توی این قبر. وارد اون قبر که شدم متفاوت بود کلن از فضای قبر مادر بزرگم. یعنی من
بازم همون سنگ
نه اصلا این چیزها رو دیگه احساس نکردم، کفن این چیزها رو اصلا ندیدم. تصمیم گرفتم که وارد قبرش بشم بدون اینکه هیچ گذری رو احساس کنم، هیچ فرودی رو احساس کنم. یه دفعه خودم رو توی اون فضا دیدم. فضای اون محدود بود، مثلا یه فضای شاید مثلا 20-25 متری بود، یک مستطیل، یه محیط مستطیل شکل.
مستطیل 25 متری؟
آره، مثلا 24-25 متری بود تقریبا. آره، یه چیزی شبیه این.
سطح زمین اون فضا یه جای شبیه اینجا بود، پستی و بلندی داشت، یه سنگریزه ها و یه بوته ها و خارا و اینجور چیزهایی روی زمین بود که راه رفتن اونجا، قدم زدن اونجا رو یکم آزاردهنده میکرد، یکم سخت بود. بعد دیدم که یه آقای اون وسط تقریبا ایستادن با قد و قواره یه بچه مثلا 5-6 ساله، ولی با چهره و سر یه مرد بین 35-40 ساله بودن.
چند تا موجود خیلی درشت هیکل، مثلا شاید 4-5 متر ارتفاعشون بود، درشت اندام و ظاهر ترسناک.
لباسای قرمز، مشکی، این رنگا تنشون بود. خیلی چهرهای ترسناک و مثلا جسم ترسناکی داشتن. ولی مثلا دست و پا و اینا داشتن، یعنی شبیه یه آدم ترسناک که مثلا یه گریم زشت کرده باشه، یه چیزی حالا اینطوری. از اطرافش، از پنج سمتش به حالت دایره شکل به فاصله 7-8 قدمیش بودن، به سمت این می اومدن با یه قمه
های خیلی بلند، مثلا شاید قمه ها 20 متر مثلا اینطوری، 10 متر 20 متر خیلی بلند بود. می رفتن به سمت اون آقای، اون وسط بود، این از اطراف به سمتش می رفتن.
وقتی که خیلی بهش نزدیک می شدن، مثلا به فاصله 1-2 قدمیش قرار می گرفتن، این چاقوها رو بالا می بردن.
قبل از این که به اون ضربه ای وارد کنن اون می مرد و اینا برمیگشتن مثلا به فاصله 5-6 قدمی اون دوباره همون لحظه برمیگشتن، اون بلند میشد، دوباره اینا به سمتش میرفتن، قبل از اینکه به ضربه وارد کنن اون دوباره میمرد و این هی تکرار میشد تا یه تایمی که اونجا بودم این تکرار میشد.
یعنی از ترس اون ضربه؟
آره، از ترس اون ضربه، قبل از اینکه بهش ضربه بزنن اون از ترس میمرد.
بعد من از اونها نمیترسیدم، من از اون موجودات نمیترسیدم، فکر میکردم که اینا برای من کاری ندارن، ترسی برای من نیست، من فقط دارم اینا رو نگاه میکنم، مثلا دیدن یه فیلم ترسناک از تلویزیون که میدونی اون اتفاق برای توی فیلمه، برای شما آسیبی نداره.
بعد میدونستم هم که من چنین عاقبتی ندارم، با خودم خوشحال بودم، میگفتم خب من اگه بمیرم برم توی قبر، اگه با مامانم برم برم توی قبر، چنین اتفاقی برای من نمیفته، پس اشکالی نداره.
من تا از اونجا اومدم بیرون با دلهوره و نگرانی به مامانم گفتم مامان این چرا اینجوری بود؟
مامانم گفتش که این وقتی که زنده بوده چاقو داشته، چاقو کش حالا بوده و با چاقو بچه‌ها رو میترسونده، حالا مثلا تو کوچه اینجور چیزا، حالا چاقوشو نشونه بچه‌ها میداده، یه جوری ضربه نمیزده، فقط بچه‌ها رو میترسونده و حالا داره اون تلافی میشه واسش. برگشتم به مامانم گفتم بازم میخوام برم. بعد
بازم میخوام برم.
آره بازم میخواستم برم توی قبرهای دیگه. بازم میخواستم ببینم.
کنجکاو
شده بودم چون خیلی متفاوت بود. جایی که مادر بزرگم بود با جایی که اون آقا بود، اصلا دو تا چیز خیلی متفاوت از هم بود. برام انگار جذاب شده بود ببینم چه خبره. اومدم زیر درخت توی حیات جلویی امامزاده. مامانم هم دنبالم میومد. الان دیگه من جلو میرفتم، مامانم پشت سرم بود. توی قبر پسرعمم رفتم،
دوباره همون حالت گذر از سنگ و خاک و اینا رو اینجا دوباره داشتم، گذاشتم، ولی اون کفن و این چیزا رو دیگه ندیدم از پسرعمم. یه سره که از سنگ و خاک گذاشتم وارد یه فضای شدم.
پسرعمم تقریبا یه چیزی شبیه مادر بزرگم بود، یه فضای قشنگی بود ولی کوچیک‌تر بود، به اون وسعت نبود و حالت جنگلی بود، یعنی بیشتر درخت بود. مال مادر بزرگم بیشتر دشت بود و چند تا درخت بود، مال پسرعمم بیشتر درخت بود تا اینکه زمین سرسبزی باشه.
اونجا هم همین جور بود، یه نور خیلی خوبی بود، هوای خوبی بود، یه رودخونه‌ای بود، یه جوی آبی بود که پشت اون جوی آب یه تخت سفید بود که زیر اندازه سفید ابریشم مانند که حالت براق باشن، یه براقیتی داشتن روی اون بود.
پسرعمه من کنار اون تخت ایستاده بود، مادر بزرگم روی تخت سنگ نشسته بود، ولی پسرعمه من کنار تخت ایستاده بود. از دیدنش خیلی خوشحال شدم و توی همون سن مونده بود، توی سن مثلا 22 سالگی اینا تقریبا توی اون سن فوت شده بود، توی همون سن بود. کنارش نزدیک شدم، سلام و اینا کردم و ایشون خیلی سر به زیر و چشم پاک بودن، همطوری، یعنی اصلا به من نگاه نمی کردن، همطوری سرشون پایین بود و لبخندی داشتن که من احساس می کردم که می دونستم این از اینه که منو داره می بینه، این بازدید احساس خوشحالی برای اونم داشته و من از دیدنشم خیلی خوشحال بودم. همون فقط در حدی بود که بخوام فضا رو ببینم، مکالمه خاصی بینمون نبود، یکم همون فضای محیط قبرش رو دیدم.
هوای قبر پسرمم خوب بود، روشن بود، اون نسیم خنک میاد، یعنی همون تقریبا شبیه هوای چیز بود، قبر ننه صدیقه بود، ولی دیگه مثلا بارش ذرات و اینا رو نداشت. وقتی از قبر اومدم بیرون دیگه میدونستم که قبر ترسناکی ندارم، خیالم راحت بود از این که وضعیت من خوبه، خیلی بد نیست، قبرم اونقدر جای ترسناکی نیست، دیگه اون استرس رو نداشتم.
مامانم کنار درخت ایستاده بود. من به مامانم گفتم که میام، منم میام. به من از این که گفتم منم
پس
میام،
پس مادر که گفتن بیا بریم، شما گفتی نه، پیشنهاد کردن سرکشی کنید به چند تا از مزارها.
بله.
دیدن این مزارها باعث شد که شما نظرتون عوض بشه.
بله.
و بگید باشه من میام.
آره، ترسم دیگه از قبر
ریخته بود.
آره، ترسم از قبر دیگه ریخته بود، دیگه ترسی نداشتم، گفتم میام. به محض این که من حالا این کلمه رو ادا کردم، البته نه گفتنی بود نه کلمه، ولی به محض این که این توی ذهن من اومد که میام، همون در ثانیه، در همون آن یه تونل جلوی من باز شد و من دیگه محیط امامزاده، مامانم، اینا رو دیگه نمیدیدم، هیچی دیگه نمیدیدم، فقط تونل بود. تونل به زاویه تقریبا 45 درجه به این سمت
رو به بالا، انتهاش نور بود ولی خود تونل از تاریکی بود، سیاه بود
و خیلی بزرگ نبود، یعنی به اندازه اینکه یه آدم به راحتی ازش بگذره، اونطوری وسیع نبود. جنسش یه ذرات ریزی بود، یه ذرات ریز معلقی بود. خود تونل نور نداشت ولی اون انتهاش خیلی روشن بود. من توی اون تونل قرار گرفتم و به صورت غیر ارادی به سمت بالا کشیده می شدم. تو وجود من این حس بود که دارم سر می خورم و حس سر خوردن رو به پایینه. آدم وقتی حس سر خوردن داره انگار که داره میاد پایین، ولی من داشتم کشیده می شدم بالا، یعنی هم کشیده می شدم هم حس سر خوردن داشتم. این تضاد احساس دلشوره برای من آورده بود، استرس، نگرانی.
بعد از یه مدتی توی سطح صاف مثل انتهای یه غار قرار گرفتم.
پشت سرم چیزی نبود و میدونستم که باید به سمت دهنه غار، به سمت جلو برم. به محض اینکه توی اون فضای غار خودم رو دیدم، اونجا قرار گرفتم، یه آقایی کنارم بود، یعنی انگار اون از قبل من اونجا بود، من رفتم کنار اون. یه آقایی اونجا بود، درشت اندام بود تقریبا، یه قد بلند داشت، چارشونه بود، موهای مجعد بلند، ریشای مجعد بلند داشت، بسیار زیبا بود، یه پیرهن بلند کرمی شیری این رنگی تقریبا تنش بود که آستین بلند، یقه گرد و خیلی بلند، یعنی پاهاش دیده نمیشد، پاهاش زیر اون دامنه اون لباسش قرار داشت. بهش گفتم که تو کی هستی؟ گفت من راهنمام. بعد من از این جوابش قانع نشدم.
من 3-4 بار هی پرسیدم یعنی کی، یعنی چی. اون هی میگفت من راهنمام. گفتم یعنی هادی هستی شما؟ جوابی نداد، نگفت نه، نگفت آره. من از اونجا به بعد بهش گفتم هادی.
دیدم منم یه پیرهنی شبیه پیرهن همون هادی تنم هست، یه لباس همونطوری بلند، انقدر بلند که پاهای من دیده نمیشه، یعنی دامن اون بلندتر از پای من بود، از سطح زمین حالا توی اون غار فاصله داشتیم، یه ارتفاع تقریبا 30-40 سانتی روی سطح زمین نبودیم.
با هم صحبت میکردیم ولی با همون حس القا، حس الهام درونی، ولی تون صدای مردونه ای داشت.
کنار هادی شروع کردم به حرکت. یه حالت احاطه‌ای بود که نمیشد بگی هادی جلوتر از منه، نه من جلوتر از هادی بودم، نه کنار هم بودیم، شاید یه ذره اون از من جلوتر بود ولی من میتونستم صورت اونو از نمای جلو ببینم، هم از پشت سر هم از جلو، خودم هم همینطور، هم میتونستم از جلو هم از پشت سر، یعنی کامل اطرافو از همه جهات، از بالا پایین همه جهات میتونستم ببینم. یه مسیری، یه مقداری از مسیر رو با هم طی کردیم. عرض غار خیلی زیاد نبود، یه غار تقریبا باریک بود ولی ارتفاع سقفش خیلی بلند بود، یه حالت مثلثی بود که تقریبا من انتهاشو نمیدیدم. دیواره های غارم خب مثل یه غار واقعی از سنگ بود، خب سنگ ها یکم برجسته تر و این پستی بلندی داشتن. بعد از یه مقداری که رفتم
متوجه اطراف دیوارهای غار شدم که لابلای این سنگ های غار عکسای من چاپ شده بود و قرار گرفته بود،
مثل عکس چاپ شده که توی آلبومامون توی ابعاد خیلی کوچولو هست، یه عکسام بود. بعد بعضی از اون عکس‌ها رو واقعا توی آلبومم دارم، یعنی عکسایی که واقعا گرفته و چاپ شده. ولی بعضی از عکس‌ها نبود. برام جالب بود وقتی می‌دیدم، گفتم من این عکس‌ها رو ندارم. یعنی فکر می‌کردم دارم آلبوممو نگاه می‌کنم، گفتم من این عکس‌ها رو ندارم، من تا حالا این عکس‌ها رو ندیدم. همینطوری به مرور می‌رفتم جلو، هم سمت چپ غار هم سمت راست، دو طرف دیوارهای غار پر از عکس‌های من بود.
بعضی از عکس‌ها رو دوست داشتم به سمتشون برم بیشتر نگاه کنم، ولی انگار اجازه نداشتم، باید با اراده هادی پیش می‌رفتم.
کار کرده این عکس‌ها یا معناشون رو؟
نه، فقط نگاهشون می‌کردم و برام جالب بود، دوستشون داشتم. وقتی نگاهشون می‌کردم یه مقداری که رفتم جلوتر به مرور بزرگ می‌شدم، یعنی سنم مثلا 8 ماهگیم، بعد 9 ماهگیم، بعد 1 سالگیم، بعد 2 سالگیم، همطوری پیش می‌رفت. جاهای مختلفی که حالا رفته بودم عکس از همه چی بود.
اینم یه سالگیمه، شمشه یه میخواستم فوت کنم. به ترتیب قد نشستیم. این دایی کاظمه، خاله است، دایی حسین منم. اینجا کلاس اول بودم، میخواستیم بریم مسافرت.
وقتی که یه مقداری رفتم جلو رسیدم به یه عکس که سمت راستم بود، روی این دیوار بود، هادی سمت چپم بود. این عکس مال کلاس پنجم ابتداییم بود، من با لباس مدرسه توی راهروی مدرسه داشتم میرفتم و این عکس اونجا بود. این برای من خیلی جلب توجه کرد.
انگار هادی ایستاد مثلا به من اجازه داد که به سمت اون عکس برم. من همطوری که روبرو میرفتم چرخیدم به سمت راست و رفتم سمت عکس
و شروع کردم اون عکس رو نگاه کردم با دقت بیشتری. وقتی اون عکس رو داشتم نگاه میکردم با دقت، انگاری که رفتم توی اون روز از زندگیم، توی اون زنگ کلاس مدرسه‌ام،
در اون زمان و مکان
شروع کردم دوباره زندگی کردن.
دوباره زندگی کردن.
آره، اون لحظه رو شروع کردم دوباره زندگی کردن.
دیگه تماشا نمی‌کردید یا هم تماشا و هم زندگی؟
هم تماشا می‌کردم هم زندگی می‌کردم، از دو جهت بود. یعنی هم خودم بودم که داشتم اونو بازی می‌کردم، اجرا می‌کردم، هم خودم بودم که داشتم نگاه می‌کردم.
یعنی زهرایی که داره بازی میکنه، زهرایی که داره میبینه.
بله.
اونی که مال دوران کودکی همون سنه، اینی که مال الانه توی این سنه.
آره، مال الانه.
چقدر اختلاف سنه؟
توی اون عکس 11 سالم بود و موقع تصادف 18 سالم بود، 18-19 سالم بود، تقریبا 7-8 سال بینش فاصله بود. ولی من این احساس رو نداشتم که فقط دارم تماشا میکنم، حس زندگی کردن توی اون لحظه رو هم داشتم.
حس زندگی کردن از زهرای 11 ساله منتقل میشه به 18 ساله؟
بله بله بله.
کاملا ادراک داره که اون چه حسی داره.
دقیقا.
خب
اون بازیگوشی یه دختر 10-11 ساله که من انتظامات بودم، توی گردنم کارت انتظامات آویزون بود، بعد توی راه رو همه بچه ها و معلم ها سر کلاس ها بودن، راه رو خالی بود، توی راه رو یکم دویدم، بعد این انتهای راه رو لیز خوردم، سر خوردم که برسم به در کلاس. چند تا ضربه به در کلاس زدم، در کلاس معلم به من اجازه داد، در کلاس رو باز کردم، وارد شدم. خانم عبداللهی معلم کلاس پنجم من ایستاده بود کنار تخته و داشت درس میداد، تازه درس رو شروع کرده بود، به من گفت بشین.
نشستم سر جام روی نیمکتم، کتاب دینیمو درآوردم، درس دینی داشتیم، صفحه زدم باز کردم، اون درسی که خانمم می‌خواست درس بده. صفحه سمت راست کتاب تصویر بود،
صفحه چپ نوشته داشت. باز کردم و شروع کردم به نگاه کردن و گوش دادن به درس. اون درس کتابمون در مورد یه جوونی بود توی حالا زمان پیامبر و صدر اسلام و اینا بود که داشت جون میداد، بعد چون مادرش ازش ناراضی بود به سختی داشت جون میداد. یعنی اون حالا فرشته هایی که اومده بودن برای گرفتن جونش حالت ترسناک و اینا داشت، این حال بدی داشت. بعد اطرافیان واسطه شدن، به پیامبر گفتن، بعد پیامبر گفتش که مادرش رو بیارین، ازش مثلا رضایت بگیرین، حلالش کنه. و این کار کردن، پیامبر واسطه شد، اون حلال کرد و خیلی راحت جون داد. من کاملا توی اون زنگ نشستم و درس و گوش دادم، نکات رو نوشتم، یعنی کاملا زندگی کردم. بعد این صفحه که متن بود، یه حالا آیه یا یه روایت، یه متن عربی، کادر عربی بود نوشته بود، فکر میکنم آیه قرآن بود، در مورد این بود که مثلا گناهکارا وقتی میمیرن
پشیمون میشن از مردن و به خدا میگن که خدای به ما مهلت بده، ما دوباره به زندگی برگردیم، توبه کنیم، کارهای نیک انجام بدیم.
بعد خدا میگه که نه به شما مهلت داده نمیشه، چون شما اگه برگردین این حرفتون رو فراموش میکنین و دوباره به همون کاراتون ادامه میدین و توبه هم در کار نیست و خب خیلی پشیمون هستن گناهکاران. در مورد این بود، من از کلاس اومدم توی غار، یعنی اینو که شنیدم، اینو خوند معلممون، دیگه برگشتم توی غار.
اون عکسی که رفتم داخلش اون روز رو نگاه کردم، توی این سن بودم، کلاس پنجم بودم، لباس مدرسه هم همینا بود که تنمه.
بعد با خودم گفتم که برای چی رفته بودم، میخواست اینو به من نشون بده، من باید برگردم، خیلی کار دارم. شروع کردم گریه کردم، لباس هادی رو گرفته بودم و التماسش میکردم بذار برگردم، من خیلی کار دارم، من باید برگردم به دنیا.
اینجا اولین لحظه بود که شما به برگشتن فکر کردین؟
آره.
تا الان اصلا تو فکرش نبودی؟
نه. بعد فکر میکنم که احساس میکنم که اراده اونا بود، یعنی اونا خواسته بودن که این صحنه رو به من نشون بدن، منو وادار کنن به پشیمونی از رفتن و من باعث بشه من بخوام برگردم.
آیه‌ای که یادتون رفته بود رو یادتون آوردن.
آره.
مادر میگه بیا بریم، اینا با این آیه میگن برگرد.
بله. بعد دیگه من خیلی گریه میکردم، خیلی بیتابی میکردم و مدام هی به هادی میگفتم که بذار برگردم. بعد با خودم مرور میکردم تمام آیه هایی از قرآن که من هیچ وقت حفظ نیستم نبودم در مورد همین که مثلا حالا اون دنیا هست، بعد پشیمونی هست، برگشت میخوان، هر چیزی که توی قرآن وجود داره بدون این که من حفظ باشم با خودم اونا رو میخوندم، به عربی میخوندم و معنیاشو میدونستم، متوجه اون آیات بودم، با خودم هی اینا رو مرور میکردم.
آیاتی که قبلا نمیدونستید
هنوزم
خونده بودید یادتون رفته بود؟
نه خب قرآنو که من بارها ختم کرده بودم و خونده بودم، ولی شاید بی توجه که مثلا الان این آره هیچ وقت دقت نکردم، ولی اونجا ناخواسته همه رو بلد بودم، با خودم مرور میکردم. بعد ولی توی ذهنم با خودم این بود که خدا به من مهلت نمیده، همونطوری که به گناهکارا مهلت داده نمیشه به منم مهلتی داده نمیشه.
هادی به من گفتش که از خدا ناامید نباش، به خدا امیدوار باش، بریم بالا، به خود خدا بگو درخواستتو، من کاری نیستم، من کاری نمیتونم بکنم. زمین که جلوی عکس بود پاهای من در واقع قرار داشت، یک گیاها و این انگار یه رطوبتی از سقف غار چکه کرده بود، اونجا یکم مثلا حالت پیچک مثلا یه چنین گیاهی اونجا رشد کرده بود، یکم هم گل شده بود، حالت خیس و گلی شده بود، پای من لای اون درخت ها اون بوته ها گیر کرده بود. لباسمو دادم بالاتر که خودم از اونجا بکشم بیرون، از لابلای اون بوته ها، تازه که اومدم خودم بکشم بیرون پاهامو دیدم،
مثلا با خودم فتم اپا دارم، یه حالت اینطوری توی اون حالی که گریه میکردم و اینا، مثلا گفتم اپا هم دارم. بعد
شفاف، نیمه شفاف، طبیعی،
پای طبیعی ولی شفاف. رسیدیم به دهنه غار، هادی گفت باید بریم پیش خدا، درخواست تو از خدا بخوا. شروع کردیم به سیر عمودی به سمت بالا.
مسیر چطور بود؟
سفید، باز، یعنی نه تونلی بود نه چیزی، هم یه جای وسیع که انتها نداشت و همونطوری مستقیم به سمت بالا میرفتیم.
شکل یک غار تاریک رو نداشت؟
نه نه دیگه، یه فضای بازی که انتها و ابتدایی نداشت، اصلا هیچ محدودی نداشت و هم مستقیم بالا میرفتیم و روشن بود، سفید و روشن بود. همونطوری بالا میرفتیم، بعد از یه مدت زمانی که طولانی گذشت دوباره مثل همون آسانسور شیشه ای من یه طبقه ای رو دیدم که ازش گذشتیم.
گفتم این چی بود؟ هادی گفت این طبقه اول آسمون بود. من با یه ذوقی گفتم طبقه اول آسمون،
همطوری نگاه میکردم با خودم میشمردم که مثلا یه مقدار که میرفتیم بالاتر، گفتم این طبقه دوم آسمون بود، این طبقه سوم آسمون بود.
چطور متوجه میشدی؟
میدیدم طبقه ها رو، میدیدم.
چطور بود؟
مثل یه غبار، یه حاله‌ای که رنگ نورهاش با هم متفاوت بود،
طبقات مختلف نور.
آره،
بین هر طبقه هزار سال فاصله بود. من اینو میدونستم، اینو درک میکردم که ما الان از این طبقه داریم میریم طبقه بالا، هزار سال گذشت تا دوباره از طبقه دوم تا طبقه سوم هزار سال دیگه گذشت
و ما با سرعت فوق العاده زیادی بالا می رفتیم و توی این سرعت جریان باد وجود داشت، یعنی لباس ما و موهای ما حرکت می کرد از بس که سرعتمون بالا بود. بین هر طبقه هزار سال بالا می رفتیم و هر طبقه رو می گذروندیم. به طبقه هفتم که رسیدیم از طبقه هفتم هم گذشتیم، یعنی بالاتر از طبقه هفتم به یه سطح دیگه رسیدیم که اونجا ایستادیم.
یه فضای بزرگ، خیلی زیبا، خیلی روشن، ولی هیچی نبود، یعنی نه کوهی بود، نه درختی بود، نه دریایی، نه جنگ، هیچی، فقط نور بود.
به محض اینکه به اون سطح رسیدیم هادی خودش به سجده افتاد و لباس منو، آستین منو کشید و به من گفت سجده برو. دوتامون به حالت سجده افتادیم. سجده همون مثل سجده نماز نبود، مثل حالتی که چهار زانو میشینیم و سرمون رو روی زمین میذاریم، یعنی تمام ساق پای ما روی سطح زمین اونجا قرار گرفته بود و تا قبل این سطح زمین اونجا هم شبیه نور بود، یعنی جنسی برای اون نمیتونستم بیان کنم و شروع کردم به گریه. خیلی 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 شدید گریه میکردم و میدونستم این گریه به خاطر درخواست و برگشت و اینجور چیزا نیست.
عظمت اونجا، اون ابهتی که اونجا بود منو گرفته بود
و یه صدای زمزمواری که خیلی جذاب و دلنشین بود، حالت دایره وار انگار دور سرم میچرخید، بعد یه خورده مثلا انگار بعد مثلا اینجا یکم بلندتر میشه، بعد انگار آرومتر میشه، بلندتر میشه، آرومتر، اینطوری
همجوری حالت دوار این تسبیحات بالا میرفت.
همه داشتن تسبیح میگفتن. بعد خیلی دلنشین بود، یه قشنگترین آهنگی که میتونیم شنیده باشیم اون بود.
این همه اینا به صدم ثانیه بود، یعنی برعکس اون فاصله های آسمون ها که هزار سال دیدم، تمام دیدن این تسبیحات و این محیط و اینا همه به صدم ثانیه، همه اینا رو انگار توی صدم دیدم، درک کردم، تموم شد. بعد از یه مدتی که توی سجده بودیم هادی به من گفت بلند شو و درخواست تو بگو. بلند شدم، ایستادم. وقتی که بلند شدم، تا قبل از این زمینم شبیه جنس نور بود، اون زمینی که روش سجده کرده بودیم. وقتی که بلند شدم، اون جایی که صورت من قرار گرفته بود، سر من قرار گرفته بود، گل شده بود.
دیدم که تنها هادی رفته بود، من تنها بودم. یه مدتی منتظر موندم تا هادی برگرده. بعد از یه مدتی هادی اومد و گفتش که فرمودن که تو باید درخواست تو به حضرت ابوالفضل بگی. البته اونا از این لفظ استفاده نمی کردن. گفتش که باید درخواست تو به قمر بنی هاشم بگی. اونا از این لفظ استفاده می کردن. بعد من شروع کردم به راز و نیاز. گفتم که یا قمر بنی هاشم، من باید برگردم، من خیلی کار دارم، من باید برگردم. بعد از یه مدتی هادی به هم گفت سرتو بنداز پایین. اجازه نداشتم سرم بالا باشه، سرم انداختم پایین، به زمین نگاه میکردم. بعد دیدم که سه تا شخص
از زاویه سمت چپم تقریبا
مورب، مثلا توی زاویه 30-35 درجه به من وارد شدن و با فاصله زیاد از من، مثلا شاید 20 متر از من فاصله داشتن. بعد سه نفر بودن و تقریبا من زمین رو نگاه میکردم، ولی یه زاویه دیدی داشتم تا یه مثلا قفسه سینه اونا رو میتونستم نگاه مثلا ببینم، بالاترش رو نمیتونستم ببینم. بهم گفت درخواست تو بگو دوباره. گفتم که دیگه، منم گفتم مثل خودشون، گفتم یا قمر بنی هاشم، من میخوام برگردم، من خیلی کار دارم. بعد بدون اینکه صدا یا ندایی از قمر بنی هاشم بشنوم، یه ندای دیگه بود که میدونستم این صدای ایشون نیست، یه ندای خیلی با ابهت دوباره به گوش من اومد که ما تو رو به قمر بنی هاشم بخشیدیم، برگرد.
گفت ما تو رو به قمر بنی هاشم بخشیدیم، برگرد.
به محض اینکه کلمه برگرد گفته شد، یعنی به محض اینکه تموم شد این کلمه،
همون لحظه برگشتم، یعنی بدون اینکه هیچ تونلی، هیچ مسیری، تمام چیزایی که رفته بودم هیچی، توی همون لحظه کوبیده شدم توی جسمم.
یه حالت مثل تشنج، انقدر ضربه شدید بود، یه حالت مثل تشنج و لرزش به من به وجود اومد. فوق‌العاده درد داشتم، فوق‌العاده برام دردناک بود این برگشتم. بعد همه دردهای جسمیمو متوجه بودم، شکستگی دستم، شکستگی پام، نمیدونم شکستگی دنده هم، هر مشکلی که برام به وجود اومده بود همه رو میدونستم، سلول به سلول بدن من درد میکرد.
من توی بیمارستان بودم، 5 روز از تصادف گذشته بود،
هنوز چشمام بسته بود. بعد متوجه شدم که خواهرم با فاطمه دخترعموم دارن منو آماده میکنن برای اتاق عمل، داشتن لباسای من، وسایل منو مرتب میکردن و خب پای منو لمس میکردن و اینا، و من خیلی درد داشتم از این لمسی که چون پام شکسته بود، این دستشون که به پای من میخورد، من بسیار درد داشتم. بعد خیلی حالم بد بود، یعنی همون لحظه‌ای که من وارد جسمم شدم از گفته خودم پشیمون شدم. برای چی برگشتم؟ برای چی گفتم برگرد؟ آخه من چه کاری دارم که گفتم برگردم؟ من کار دارم، من هیچ کاری ندارم، برای چی برگشتم؟ و خیلی، یعنی این دردها رو داشتم، اون حالت پشیمونی، اون درد روحی خیلی برام بیشتر بود، خیلی ناراحت بودم. بعد متوجه بودم که بالشتم کاملا خیسه، یعنی انگار تمام گریه هایی که من اونجا انجام داده بودم جسمم اینجا انجام داده بود، همراه با من اشک ریخته بود، تمام موهام، گوشام، صورتم، بالش زیر سرم کاملا خیس از اشک بود و من همچنان گریه می کردم. عمل برای من انجام شده بود و اون روز 5 روز از تصادف من گذشته بود. بعد منو به پهلو برگردوندن که بتونن روی پام عمل انجام بدن، میخواستن توی پام پلاتین بذارن. بعد از یه تایمی که چیز بود، نمیدونم حالا به من ماده خواب‌آور یا بیهوشی مجبور شدن بزنن، نمیدونم چی شد که من دوباره تصمیم گرفتم از جسمم خارج بشم، گفتم برگردم، برگردم همون جایی که بودم.
مگه تصمیم با شما بود؟
نه، ولی فکر میکردم که اگه بخوام میشه و شد.
همینو که با خودم گفتم، از قفسه سینه اومدم بیرون، اول سرم، گردنم، شونه هم، همجوری تیکه تیکه، انگار آروم آروم
بدنم از قفسه سینه من جدا شد از من. ایستادم، حالت مورب تقریبا بالای سرم، نزدیک به سقف، تقریبا تو ارتفاع 3 متری. این بار بین من و جسمم یه اتصالی بود، من با یه رشته هایی به اون جسمم وصل بودم، بهش ارتباط داشتم. از اتاق عمل اومدم بیرون، توی راه رو برگشتم سمت همون اتاقی که بستری بودم. روبروی در راه رو یه اتاق دیگه بود، یه پسر بچه کوچیک توی اون بخش بستری بود که پاش شکسته بود، پای اون توی گچ بود و با یه زنجیر از سقف، حالا از یه ارتفاعی از بالای تختش آویزون بود.
یه پسر بچه بود که 4-5 ساله بود، پاش شکسته بود و یه چند وقتی بود که پاش اونم آویزون بود به حالت سقف، از سقف پاش آویزون بود که برای عمل آماده بشه. این بود و اینکه زهرا هیچ وقت روی تختش حتی از این شونه به اون شونه نشده بود که اینا رو بتونه ببینه، یعنی کاملا مستقیم و صاف خوابیده بود. تا لحظه هم که اومد با برانکارد اومد خونه، یعنی با آمبولانس آوردنش خونه و توی خونه شاید بعد از بگم بیست و چند روز تازه تونست بشینه یه مقدار.
رفتم توی راهرو، وارد اتاق خودم شدم، برگشتم به جای خالی تختم نگاه کردم، تخت کناری من خالی بود. اون تختی که کنار تخت من بود مریضی روش بستری نبود. خواهرم با دختر عموم روی اون تخت نشسته بودن، ولی این بار به جای فاطمه دختر عموم، زینب دختر عموم کنار فاطمه خواهرم بود. اون فاطمه رفته بود.
زمانی که زهرا خواهرم داشت توی اتاق عمل حین عملش بود، من و دختر عموم روی تخت نشسته بودیم، روبروی هم روی تخت زهرا بودیم و داشتیم با هم صحبت میکردیم. فاطمه خانم چون شاغل بود رفتن و زینب خانم اومدن پیش من.
رفتم جلوشون، جلب توجه کردم، دستم رو تکون میدادم، من اینجام آبجی، زینب من اینجام. اصلا به من نگاه نمی کردن، روشون رو به هم بود و داشتن با هم صحبت می کردن، اصلا به من توجهی نمی کردن، منو نمی دیدن. برام مهمم نبود خیلی. برگشتم گفتم برم امامزاده. می دونستم، یعنی فکر می کردم که من هر وقت به امامزاده برگردم اون تونل اونجا قرار داره و من می تونم از تونل، از داخل حیات امامزاده برم همون مسیریو که می خوام. از پنجره اتاقی که توش حالا من بستری بودم، از پنجره رفتم، از کنار پنجره بین حالا پنجره و دیوار از اونجا رفتم بیرون. طبقه های بالا بود اتاق من، چون که بالای درخت بود، روی زمینی باغچه کوچیک بود پایین پنجره من، که من مثلا شاخه های بالای درخت رو می دیدم. بعد یه باغچه کوچیک بود، حالا چند تا گل و اینا، گله لهیده تقریبا، چون فصلش انگار گذشته بود.
من فردا دوباره که اومدم بیمارستان، زهرا به من هی میگفت که آبجی پشت اون پنجره چیه. من فکر میکردم زهرا به خاطر اینکه الان چند وقت روی تخته احساس میکنه که باید بره بیرون، مثلا حالته که خسته شده از بیمارستان، از من چند بار پرسید که پشت اون پنجره چیه. من همش این حس داشتم، تا اینکه یه بار آخرش رفتم نگاه کردم چیزی نیست، آقا پایین پنجره آسفالت باغچه بیمارستانه. بعد خودش برگشت گفت گلم دورش هست؟ گفتم آره. گفت مردم نشستن رو چمنا؟ گفتم آره. و این یه ذره مقداری مثلا قول معروف کچل شده بود این چمنا.
دوباره پرواز کردم به سمت امامزاده، تو همون ارتفاع مثلا طبقه سوم، شاید دوم سوم، درست نمیدونم، ولی تو اون ارتفاع پرواز کردم. از پشت بونا، از کوچه ها، خیابونا گذشتم تا رسیدم به
آگاهانه و با خواسته خارج شدید که برید.
آره، میخواستم برم امامزاده، گفتم بعد برم امامزاده جعفر،
اون مسیر برگردی.
آره،
برید ادامه راهی که مادر رفت و
آره خواستم برم توی همون تونل. دوباره برگشتم، همجوری پرواز کردم، اومدم رسیدم به حیات امامزاده. نه مامانم بود، نه داداشم بود، نه زن داداشم بود، نه تونلی بود. همه مردم عادی داشتن رفت آمد میکردن، میگذشتن، زیارت میکردن، خیلی زندگی معمولی و روزمره و هیچ چیزی نبود. برگشتم بیمارستان، وقتی وارد جسمم شدم تو اتاق ریکاوری بود، چون ناامید شدم. تونلی نبود که منو ببره، مامانم نبود که منو راهنمایی کنه.
از این ور رونده شدین، از اون ور مونده نش.
آره، برگشتم بیمارستان، وقتی وارد جسمم شدم توی اتاق ریکاوری،
چطوری وارد شدی؟
من باز به پهلو بودم، همون جوری از قفسه سینه، ولی به آرومی، همونجوری که اومده بودم بیرون
و به همون سمت رفتم.
آره، همونجوری که خیلی آروم از بدنم جدا شده بودم، مثلا جز جز جدا شده بودم، آروم آروم اومده بودم بیرون، همونطوری آروم آروم وارد بدنم شدم. صدای ناله خودم رو میشنیدم و
ناله
جسمم
رو
ناله میکرد.
وقتی وارد شدیم،
آره، صدای نالهش رو میشنیدم، بعد سعی کردم یکم پلکامو باز کنم.
فرمودید که وقتی توی بدن قرار گرفتم، صدای نالشو میشنیدم. این مورد خیلی جالبیه. درون بدن هستم و دوگانه بودن من و تن رو حس میکنم هنوز؟
بله.
و سعی کردم پلکاشو باز کنم یا پلکامو باز کنم؟
نه دیگه، سعی کردم پلکامو باز کنم.
پس لحظه اول صداشو، چند لحظه بعد پلکامو.
بله.
خیلی جالبه نه؟ گاهی تجربه‌گر بدون اینکه آگاه باشه، خود آگاهی کاملی داشته باشه، کلماتی در بیانش میسره در گفتار که خیلی دقیق و ظریف ما رو به اون لحظات نزدیکتر میکنه.
با خودم فکر میکردم که من چه کاری داشتم که اینقدر اصرار داشتم که من یه کاری دارم باید برگردم. مدام با خودم کلنجار میرفتم، آخه کاری ندارم، من کار خاصی انجام نمیدادم، کار نیمه تمومی نداشتم. مدام با خودم فکر میکردم و وقتی وضعیت خانواده رو دیدم متوجه شدم که خدا منو به خاطر اونا نگه داشت، چون سه تا داغ همزمان خیلی سنگین بود. پدرم، برادرم، واقعا خواهرم از همه بدتر، خیلی فشار زیادی رو تحمل می‌کردن. و اینکه من اگر اون شب قرار نبود با مادرم اینو برگردم، من قرار بود پیش پدرم بمونم بروجر، ولی با مامانم اینو راهی شدم، کار خدا بود که من توی اون تصادف آسیب ببینم حتی، یعنی من سالم نباشم. و اونا تقریبا 6 ماه درگیر جسم من بودن، منو ببرن دکتر، فیزیوتراپی، نمیدونم عملهای مختلف، رسیدگیهای مختلف. بعد من بسیار ضعیف و بیجونتر شده بودم به خاطر اون خونی که از دست داده بودم و حالا اون اتفاقایی که برام افتاده بود. مشغولیت ذهنی بود براشون، فرصت فکر کردن به این داغ براشون خیلی کمتر شده بود. مدام درگیر من بودن که امروز باید زهرا رو ببریم دکتر، امروز باید زهرا رو ببریم فیزیوتراپی، الان باید زهرا مثلا این دارو رو استفاده کنه، این ویتامین رو مصرف کنه. درگیر من بودن. یه لحظه‌ای که می اومدن بشینن با خودشون فکر کنن که چه بلایی سرمون اومده و بخوان ناراحت بشن، براشون تقریبا نبود، چون مدام درگیر من بودن. به نظرم واقعا خدا همه چیزو خیلی قشنگ میچینه. واقعا حالا ما در اون حد نیستیم که بگیم، ولی من بارها بعد از این قضیه گفتم که حضرت زینب گفت ما رأی تو الا جمیلا، حتی برای منم هست، حتی برای ما هم هست. من تو این اتفاق بهترین حالتی که خدا میتونست بچینه رو دیدم، چون من الان هیچ عوارضی از اون تصادف برای من نیست، یعنی نه پلاتین دیگه تو پای منه، نه مشکل ریه پیدا کردم، با وجود اینکه من ریه‌ام سوراخ شده بود، دنده هم شکسته بود، من هیچ مشکلی ندارم.
هیچ؟
نه خدا رو شکر هیچ مشکلی برام پیش نمیاد. یعنی تا مدتی درگیر بودم، ولی الان نه پادرد میگیرم، نه مثلا تنگی نفس میگیرم، هیچ مشکلی ندارم. یعنی انگار نه انگار که من چند ماه از بین رفته بودم.
تلیلی با بار سنگین شاخ به شاخ با پراید 3 نفرم مرحوم شدن، شما حتی هیچ اثری باقی نمونده در جسمت.
تقریبا 2-3 سال بعد از ازدواج تعریف کردن که همچین تجربه ای داشتن و من خودم هم به راحتی پذیرفتم، چون من سال 86 خودم یک تصادف داشتم و یه تجربه کوتاهی، خیلی کوتاهی داشتم، به خاطر این چیز غیر عادی برای من نبود. موقع تولد دوقلوهامون بود، علی آقا و آقا عباس، که خانومم و موقع تعیین اسم بود که خانومم اونجا به من گفتن که بله، اون موقع که تصادف داشتن روح از بدنشون خارج میشه و یه اتفاقایی که براشون میفته و یه قسمتش هم اینه که به آسمون که میرن حضرت عباس ایشونو شفاعت میکنن و بر میگردن. و به خاطر همین قرار شد که اسم پسر بزرگتر رو عباس بذاریم.
خیلی خوش آمدید خانم خسروی، ما رو مهمان کردید، به تجربه‌ای که داشتید میزبان ما بودید با گفتار و تجربه آموزنده خودتون، مهمان ما و بینندگان بینا ضمیر برنامه. از اینکه همراه با همسر محترم سر این قرار حاضر شدید قدردانیم. قرار دیگری تنظیم میکنیم با جنابالی و همه بینندگان، قرار بگذاریم به گونه ای زندگانی کنیم که در دشت های بیکرانه، دشت هایی که آسمان او پر از قاصدک ها باشد، آرام و خوش، مرفه و شاد در کنار هم بتوانیم با هم باشیم و جاودانه زندگانی کنیم. برای رسیدن به این قرار اینجا باید نورانی، پاک و شریف زندگانی کنیم. برقرار بمانیم، برقرار باشید و بیقراریم تا وقت قرار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نبودی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.